اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث دعا با موضوع آداب و شرایط دعا موارد متعددی رو خدمت عزیزان بیش از 20 مورد رو ذکر کردیم. موردی رو که امروز میخواییم خدمت عزیزان یا مواردی رو که عرض بکنیم، اولین اونها این هست که در هنگام دعا کردن اگر کسی میخواد دعاش خیلی سریع به اجابت برسه و شاید حتما بگیم به اجابت برسه، باید این مورد رو توجه داشته باشه و اون مورد این هست: حضور قلب و توجه کامل داشتن به خداوند متعال در هنگام دعا. توضیح میدیم، شما دقت کنید، اگر کسی از روی غفلت با شما صحبت بکنه، یعنی اینکه شما رو صدا میزنه، شما میای نزدیکش، سلام میکنه، احوالپرسی میکنه، بعد شروع میکنه با شما صحبت میکنه، در این حال که داره طرف راستش رو نگاه میکنه یا طرف چپش رو داره نگاه میکنه یا پشت سرش داره نگاه میکنه با شما حرف میزنه، یا به آسمون نگاه میکنه با شما حرف میزنه، یا به زمین نگاه میکنه با شما حرف میزنه، شما بدت میاد. کسی رو ما نداریم که خوشش بیاد، همه بدشون میاد، فرق نمیکنه، چون میگه آقا این بی احترامیه، یا حداقل اگر هم اینو بی احترامی تلقی نکنه، میگه آقا این اصلا چیزی داره اما میگه، مثلا وام از ما میخواد، دستی از ما میخواد، کمکی از ما میخواد برای مثلا اسباب کشی، ولی الان داره به یه جای دیگه نگاه. طرف برمیگرده میگه آقا شما اول صحبت بکن با این طرف راست و چپ و بالا و پایین و هرچی که داری نگاه میکنی، صحبتاتو بکن، کاراتو انجام بده، سلام علیکتو بکن، بعد با ما کاری که داری بگو. یا مثلا دیدی یک کسی با شما داره صحبت میکنه، موبایلش زنگ میزنه، تلفنش زنگ میزنه، یا تلفن ثابتش تو محل کار خونه‌اش زنگ میزنه، ایشون هم میداره تلفن رو هم میداره، در این حال که داشته با شما صحبت میکنه با تلفن هم صحبت میکنه، شما بهش میگه آقا با تلفنت شما صحبتت رو تمام کن، من اینجا نشستم، یا من میرم بر میگردم، بعد با من صحبت کن، که این بی احترامی نباشه. در غیر این صورت شما گوش به صحبتهای چنین شخصی نخواهید داد، یعنی میگید این داره تحقیر میکنه ما رو، بی احترامی داره به ما میکنه. حالا همین مطلب رو دقت داشته باشید در مورد حضور قلب و توجه کامل داشتن به خداوند متعال در هنگام دعا کردن، که ماها خیلی وقته که داریم دعا میکنیم، نماز واجب داریم میخونیم، وضو گرفتیم، میگیم الحمدلله رب العالمین، آستینا رو میزنیم پایین، این آستین میزنیم پایین، دگمه رو میبندیم، حالا هم که دیگه قربون خدا برم، موبایلا اومده، این موبایل رو میگیره سر نماز زنگ میزنه، میگه مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، یا خاموشش میکنه یا نمکارش میکنه، یا میبینه کی به هیچ زنگ زده وسط نماز. واقعا اگر من خدا بودم، من خودم دارم میگم، یکی از شماها با من اینجوری ارتباط برقرار میکرد، در این حال که داره با من صحبت میکنه میگه من تنها تو رو میپرسم، از تو کمک میخوام، منو به راه راست هدایت کن، از راه بدکارا منو دور کن، فلان اینا، و داره با موبایلش بازی میکنه، من یه کار دیگه باش میکردم، که همون موبایلشو میزدم تو ملاجشو برخواهی برنامه پیاده میکردیم، شما بودی این کار انجام میدید. بابا این بی احترامیست به حضرت عباس، بده، خب نخونین نمازو اینجوری، خب این زشته. بعدم فردی که تو داری باهاش صحبت میکنی، تمام کارها در ید قدرت اوست، یعنی او در قرآن فرموده که تمام این خلقو که من آفریدم، که الان در حال حاضر که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، حدود 7 میلیارد نفر آدمه. 7 میلیارد نفر آدم میدونی یعنی چی؟ این 7 میلیارد رو تو قرآن میفرماید که اگر همه اینها رو من بخوام الان در آن واحد خلق بکنم، مساویست با اینکه یه نفر از شما رو بخوام خلق بکنم، یه نفر یه همچین قدرتی داشته باشه، خیلی حرفا. بخوام همه 7 میلیارد رو الان خلق بکنم مساوی با اینه که بخوام یه نفر شما رو خلق کنم، که نفس واحده مساوی با این. بعدم حالا لازم نیست فقط خلق کردن رو بگیم، شما ببین کارهای دیگه، ببین قدرت‌ها همه در مقابل او خاضعن، هیچ کس هیچ قدرتی نداره. همه اونهایی هم که بیدینن رو کره خاکی دارن زندگی میکنن، این قلت دارن تو این مسائل، برو بیایی دارن، شما دقت بکن یه چیزی خدا خلق کرده که اونام در مقابل این چیز خاضع هستن، هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. اون چیز چیه؟ اون چیز مرگه. کمونیستم میمیره، در مقابل مرگ هیچ کاری از دستش بر نمیاد. کی مرگو خلق کرده؟ کی مرگو خلق کرده؟ ما خلق کردیم. تو اگر بگی انسان مرگو خلق کرده، گو اگه ما خلق کرده بودیم خب چون خودمون خلق کردیم خودمونم خونساش میکردیم، کاری نداشت که جلوشو میگرفتیم دیگه، نمیگرفتیم، دوست نداشتیم بمیریم که. پس من و تو خلقش نکردیم. هیچ دانشمندی مدعی نشده که من مرگو خلق کردم. من و تو خلق نکردیم که جلوشو بگیریم. خالقی داره، اون خالق خواسته قدرت نمایی کنه، یه چیزی رو خلق کرده به نام مرگ که هیچ کس در مقابلش هیچ کاری نتونه انجام بده، همه خاضعن. شما ابرقدرت ها رو هم بیار که خیلی خیلی حرف میزنن، حرفای مفت هم میزنن، زیاد حرف هم میزنن. رئیس جمهورای آمریکا رو بیار، تمام رئیس جمهورای آمریکا از گذشته بیا تا حال، هی به سلاح اتمیشون نازیدن، به چیزای دیگه نازیدن، تمامشون مردن و منفجر شده بدنهای اینا و کرمها بدنهای اینا خوردن و پودر شدن، ابن رفتن. در مقابل مرگ هیچ کدومشون نتونسته از خود مقاومتی نشون بده. مرگ یکی از مخلوقات پروردگاره، نه همه مخلوقاتش باشه، یکی از مخلوقاتش. یک کسی که چنین قدرتی داره، تو در مقابلش ایستادی، داری آستینات پایین میزنی، با موبایل جواب میدی، گوشتو میخارونی، بینیتو پاک میکنی، مو سرتو چی میکنی، جوش صورتتو میکنی، جلو خودت نگاه میکنی ببینی که مثلا این حشره‌ای که از تو سرت جدا کردی مثلا چه شکلیه، کشته شده نشد. بابا اینا بده. در دعا کردن مؤدب باش. این که میگیم آداب دعا، ادب دعا رو رعایت کن. جلوی پروردگاری سرون تو نماز، اونم غیر نمازش رو، نمازم یه مقداریش دعاست دیگه. شما بیرون نمازم میخوای دعا بکنی، میفهمد حضور قلب داشته باش، توجه کامل داشته باش. ولذا اون فردی که حضرت موسی علیه السلام تو بهارالانوار داره که یه چوپانی بود، خیلی داشت زجه میزد، یه حاجتی میخواست از خدا، موسی علیه السلام اومد بره کوه طور مناجات کنه، دید این چوپانه اینجا داره گریه میکنه، گفت الان میرم کوه طور حاجتتو میگیرم برات، مثلا داریم من دارم میگم اینو، نه این تو روایت نیامد. رفت کوه طور، گفت خدایا کارام که تموم شده اینا، گفت خدایا این چوپانه بود فلان بود اینجوری میکرد، میشه اینو حاجتشو شما بهش بدی؟ این در روایت بهار اومد. پروردگار خطاب بهش کرد که خیر. موسی علیه السلام عرض کرد که میشه بپرسم که برای چی پروردگار؟ فرمود اگر این تو مثل دنبه تو دیگ بجوشه، آب بشه مثل دنبه، اینجوری گریه بکنه و ذوب بشه، من حاجتشو بهش نمیدم. گفت برای چی پروردگار؟ گفت به خاطر اینکه وقتی این داره منو میخونه با خواند همراه خواندن من، حالا وای به حال من و شما که موبایلمون رو در میاریم تو نماز، تو دعا که دیگه اصلا دعا رو مشکل نمیدیم، میگیم دعا که مسئله نظر آقا وسط دعا موبایلمون رو جواب بدیم، پس تو چه دعا خواندنی داری میکنی؟ تو نماز هم این کار انجام میدیم. حالا تو دعا که میگیم نماز نیست آقا، مثلا به یکی شما جرأت داری بگم چون آقا داری دعا میکنی، دست بلند کردی موبایل زنگ زد، دست نکن جیبت در رو، داری با خدا ارتباط داری که داری حرف میزنی، دعا تو تموم کن. بعد مشو دعا که اب نداره آقا، چش کار داره، چه حرفی بی خودی میزنی؟ گفت اگه مثل دنبه تو دیگ ذوب بشود بازم حاجتش داده نمیشه. عرضه داشت برای چی؟ خطاب رسید که به خاطر اینکه وقتی مرا میخواند در خواندن من گوسفندانش هم شریک میکنه، یعنی منو با گوسفنداش میخونه، یعنی گوسفنداش هم تو این قلبش هست، تو این دلش هست. وقتی کار اینجوری باشه دیگه خب من و شما چی میخواییم بگیم واقعا؟ حالا من و شما غیر فکرمون در اعمالمون هم که اصلا هی موبایل در میاریم، کار دیگه میکنیم، عرض به خدمتی که داریم دعا میکنیم، کارهای دیگه وقت انجام میدیم، مثلا داریم جورا پامون میکنیم و دعا هم داریم میکنیم، مثلا اینا بد زشته. تلویزیون نگاه میکنیم، دعا هم داریم میکنیم، خب بد زشته. اگر میخوایم دعایی واقعا به اجابت برسه باید آدابش رو مراعات بکنیم. میگه که از آدابش هم همین. ولذا در کافی صفحه 394 ظاهرا عربی باید بشه، کافی عربی. حالا شما رجوع میکنید و میبینید امروز دیگه وسایل رسیدن به این مطالب آسان شده. از مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت فرمود خدای عزوجل دعای کسی را که دل او مشغول به غیر حق باشد قبول نمی فرماید. وقتی در هنگام دعا دلش شورده اون دعاش قبول نمی کن. باید دلتو بدی به خدای تعالی، زبونت با دلت یکی در خانه خدا بشه. حالا دعات یه دقیقه طول میکشه، بابا یه دقیقه برای خدا وقت بذار. به این موبایل و به این و به اون و ماست و کشک و دوغ و فلان اینا کاری نداشته باشم یه دقیقه دیگه. ای بابا تو این یه دقیقه تو میخوای کشک و دوغ و قاطی با خدا بکنی، خدا رو با کشک و دوغ قاطی بکن، خود نکن دیگه تو این یه دقیقه. امام صادق علیه السلام در تفسیر المیزان عربی جلد سوم صفحه 52 حضرت میفرماید که دعایی که از روی بی توجهی باشد مستجاب نمی گردد. پس از ته دل به خدا توجه کن و بعد به استجابت دعا یقین داشته باش. ببین میگه میخوای استجابت دعا رو یقین داشته باشی، از ته دل به خدا توجه کن بعد به استجابت دعا یقین داشته باش. باز از امام صادق علیه السلام در عدت و دائی صفحه 122 عربیش البته ترجمه نشدهش، امام صادق علیه السلام حضرت میفرماید هر گاه یکی از شما بخواهد که از خدای تعالی چیزی را مسئلت کند، یعنی بخواهد و به او هم عطا گردد، از جمیع مردم مأیوس باشد. یعنی دیگه نمچی نکنه، حالا ما خدا میخواییم برم ببینم فلانی هم چی میگه. شمسی خانومم به من اینجوری گفته، مهین خانومم اونطوری به من گفته، اکبر آقام اونجوری گفته، آقا یوسف هم مثلا اونطوری گفته به من. نه، فقط امیدت به خدای تعالی باشه، از جمیع مردم مأیوس باشد و امیدواری نداشته باشد مگر به خدا، و هرگاه خدای تعالی این را بداند هیچ چیز طلب نکند مگر آنکه به او عطا گردد و او عطا فرماید خدای تعالی. حالا ببینید وقتی که ما این احادیث رو دونستیم، خروجی قضیه، خروجی بحث این میشه که در هنگام دعا و مناجات باید زبان حال، یعنی دل ما با زبان قال، یعنی گفتار ما باید برابر باشه، یعنی قلب هم آماده و حاضر باشه که این جمله معروف رو بزرگان فرمودن. من حدیثشو پیدا نکردم ولی زیرا از قول بزرگان دارم میگم، اگر شما حدیثی یافتید ممکنه حدیث هم باشه، من پیدا نکردم، که میفرماین ان الله ينظر الى قلوبكم لا لالسنتكم. این معنیش سوء استفاده نشه ها، میگه خدای تعالی قطعا به دلهای شما مینگرد نه به آنچه بر زبان میآورید. این سوء استفاده نشه بگی ما دلمون پاک باشه زبونمون هر کاری میخواد بکنه بکنه ها، نه نه نه، دقت بکنید. یعنی این که شما اگه زبونت داره یه حرفی رو میزنه، حرف باید برابر باشه، مطابقت بکنه با اون چی که تو دل شما داره میگذره. اگه تو دلت یه چیزی شد، زبونت یه چیزی دیگه شد، این فایده ای نداره. و خدای تعالی به اون دل نگاه میکنه که دل کجاست. حتی اگه بعضی وقتا زبونت هم دعا رو اشتباهی خون یا اشتباهی گفت، دل تو کجاست؟ توجه کردی؟ در اعمال عبادی هم همینه. یعنی شما میری غسل میکنی، به زبونت مثلا میخوای بگی من میخوام غسل جنابت بکنم، یا یه غسل دیگه به زبونت میگی، ولی در نیتت داشتی که غسل جنابت میخواد بکنی، نیتت مورد نظر هست، نه اونی که اشتباهی به زبونت گفتی. فقها هم اینجا همین رو میفرماید، میگه اشتباهی اگه گفتی مشکل نداره، در نیتت چی بوده، یعنی در دلت این بوده که خب من میخوام غسل واجب فلان بکنم، همون منظور میشه. تو اشتباه کردی، تو دعاها من اومدم چیزی بخونم اشتباهی خوندم، اشتباهی گفتم، دلم رو خدای تعالی ینظر الی قلوبکم لا لالسنتکم، اینو دقت بکنید، لا الی السنتکم. ولذا اون شعر مولوی شعر جالبی است در اینجا که او میگوید ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. قال و قیل کردن و سر و صدا و فریاد این به درد نمیخواد، درون ببین چی هست. ولذا خیلی وقتا مصیبت هم که میخونن، من و شما شروع میکنیم مثلا بعضی از ماها گریه میکنیم، یه وقتا نتیجه از این گریه ها نمیگیریم، برای اینکه بعضی وقتا این گریه ها با دل ما همسانی، خدای نکرده وقتا این گریه ها تو بعضی جاها یه وقتا برای تظاهر هست، یعنی اینکه من از همه بیشتر گریه کردم، همه برام بگن فلانی امو خوش و کش، دل من اینه، ولی زبون من داره گریه میکنه، داره مثلا داد میزنه فریاد میزنه. اینها رو باید دقت بکنه. این یکی از مواردی بود که در آداب دعا مورد توجه قرار باید بگیره، یعنی ما در هنگام دعا کردن باید حضور قلب داشته باشیم و توجه کامل داشته باشیم به خود خدای تعالی در هنگام دعا، و کارهای سخیفی که بی احترامی به عظمت نامتناهی پروردگار هست انجام ندهیم. مؤدب باشیم در هنگام نماز، مؤدب باشیم در هنگام دعا کردن، اینها خیلی مسئله است. این مطلب، یک صلواتی بفرستید تا ادامه بحث رو داشته باشیم. دیگر از موارد و آداب دعا که خیلی خیلی مهمه و خیلی زود انسان رو به سرچشمه میرسونه، به سرمنزل مقصود میرسونه، خیلی عجیبه و گذاشتیم اینو آخرهای بحث دعام عرض بکنیم که خیلی حساس و مهمه و همه باید تلاش بکنیم که این کار رو بکنیم. قلب حزین و دل سوزان و چشم گریان هست، این خیلی مهمه، یعنی گریستن و دل شکسته بودن، حزین بودن، سوزان بودن دل، حزین بودن قلب، محزون بودن. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که چون تنت لرزید، دقت بکنید اینا خیلی مهمه، این قسمت جز آداب دعا خیلی بحث مهمی است. حضرت می‌فرمایند چون تنت لرزید و اشکت روان شد و دلت ترسید، در چنین زمانی به رحمت خدا امیدوار باش. چقدر حالا ادامه حدیث جذابه و جالبه، چقدر قشنگ، به رحمت خدا امیدوار باش که تیرت به هدف رسیده است. عجب زیباست، عجب قشنگ، یعنی تیر رو زدی، یا یعنی 20 آدم تیر میزنه، این چیزی که میزنن، هدف که میزنن وسط، انسان تیر رو شلیک میکنه، اون مرکز، نقطه مرکز، بعضی ها که نمیرسه به مرکز، دور اطراف مرکز دایره میکشن، دایره میکشن، میگه آقا دایره دوم هم نشد، سوم، پنجم، مثلا ششم هم نشد، این وقتی میزنه این ور، اصلا تابلو میگیره این ور توی بیابون تو فضای باز. یه وقتی از انسان میزنه رو این تابلوهه ولی خیلی مونده به هدف، اما یه وقتهایی هستش که واقعا انسان به خود هدف میزنه. در دعا کردن اگه میخوای به خود هدف بزنی، امام صادق علیه السلام فرمود که زمان این تیرت به هدف میرسه که اگر به چند قطره اشکم شده دلت بلرزه، یه قطره اشکی از چشم جاری بشه، اون موقع زودی دعا کن. حالا هر جا که بودی، تو مترو بودی، تو مینیبوس بودی، تو اتوبوس بودی، تو سواری و مرکب شخصی خودت بودی، تو تاکسی بودی، تو اداره بودی، فلان، اگر یه حالاتی یه وقتی هست به آدم دست میده، یه وقتی یه حالاتی به آدم دست میده، آدم دلش میشکنه، همه اومدن بهش زور میگن، آدم دلش میشکنه یه گوشه یهود بغضش میگیره، بغضش میتره که دو قطره سه قطره پنج قطره اش اچش جاری میشه. همونجا چشته به من دستته بزه اینجای چشت، لازم هم دستتو بلند کنی در بلند کنی، نه بلند کردی کردی بهتر نکردی هم ابن نداره، چند تا دعا بکن. اون موقع حضرت محمود دعات مستجابه. این در خصال صدوق جلد یک صفحه 110 هست. پیغمبر میفرماین که اینم در عدت و دایی صفحه 125 هست، به نظرم عربی عدت و دایی هم باشه، من ننوشتم اینجا که عربیش یا فارسی، به نظرم عربیش باشه، اگه نبود در فارس جلد ترجمه شدهش هست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماین که هرگاه خداوند بنده ای را دوست داشته باشد، در قلب او غم و اندوه جای میدهد. دقت بکنید این حدیث یه مقدار توضیح میخواد، یعنی نه اینکه هر کسی که دائما در هم ور همه، همش تو فکر یا همش گریون و نالونه و همش داره ناله میکنه راه میره فلان اینا، این مورد توجه خداست، نه. حضرت بخواد بفرماید که در مواقعی که این بخواد دعا بکنه، دعاش به اجابت برسه، یه کارهایی انجام داده، کارهای خوب، محرمات و این ترک کرده، خدا دوستش داره، ولذا در قلبش یک جایگاهی برای غم و اندوه میگذره، تا این خواست دعا بکنه از اون جایگاه غم و اندوهش استفاده میکنه، یعنی از اون غم و اندوهایی که برایش ذخیره است استفاده میکنه. بعد حضرت محمود و خدا دوست می‌دارد هر دلی که محزون باشد، حزین باشه، حزن داشته باشه. حزن داشته باشه یعنی چی؟ یعنی زمانی که می‌خواد بیاد در خانه پروردگار یه زمزمه‌ای داره، یه ناله‌ای با خودش داره، بالاخره یه حرفی داره با خودش، با خدا می حرفی داره، همین شق و رق مثل دیوار نشسته، هی دیگران میشینن برای خودش بخونن، یه زمزمه ای داره برای خودش، اگه کسی هم داره سی میخونه اینم داره زیر لب زمزمه میخونه، نه اینکه فرصت و غنیمت شمرده، دیگران دارن میخونن، اینم یه خواب بسیار منس داره میکنه راحت. اینجور حضرت میفرماین حافظ از شعرهای ما میگوید که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. ببینید در حدیث قدسی، به نظرم این حدیث در بهار الانوار باشه، البته در المراقبات این حدیث اومده، اونجا ظاهرم من دیدم، اسرار و صلات هم به نظرم که هر دوش، هم اسرار و صلا هم در المراقبات مال مرحوم تبریزی رحمت الله علیه هست، اینجا و حدیث من دیدم این حدیث رو، در بهارم آمده این حدیث، حالا شما مراجعه میکنید پیدا میکنید که حدیث قدسی است. پروردگار متعال میفرماید که انا عند قلوب المنکسره، من نزد دلها و قلبهای شکسته هستم، یعنی هر دلی که بشکنه، قلبی که بشکنه، من نزد اون قلب هستم. ولی زمان من به شما یه چیزی رو اینجا نصیحت بکنم، اگر با یه کسی وقت جر و بحثتون شد، احساس کردید که دارید در کلامتون، در رفتارتون بهش زور دارید میگید و احساس کردید که این زورگویی باعث شد که دل او بشکنه، بترسید از اینکه یهو دعا بکنه، جلوشو بگیرید، یعنی میگه آقا من غلط کردم، دعا نکن، چشم، ما مخلص شما هستیم. چون اگه دلش شکست دعا کرد، دعاش آنی به اجابت میرسه، همون موقع بلا به سر تو نازل نمیشه. نگی که ما دلش هم شکست، ما به زنمون، به شوهرمون، به فرزندمون، به پدرمون، مادرمون، برادرمون، خواهرمون، برادر دینی، خواهر دینیمون زور گفتیم، هیچ طوری هم نشد، لازمی همون موقع طوری بشه. این زمان خاص خودشو داره، به اجابت میرسه، دعا به اجابت میرسه، ولی اون زمان خاص خودشو داره. دیگه شما نمیتونی برش گردونی، قضی الامر هست، یعنی گذشته دیگه، نکنید این کار رو. یعنی اگر دیدید در کلامتون بوی زور میاد، در رفتارتون و اینها، خودتون استقبال کنین، کلام رو ببرید بذارید کنار تا دل طرف نشکسته. به شکست، اگر شکست، آخرین مهلت شماست که جلوشو بگیرید، دعا نکنه. دعا بکنه، دعاش ما اصطلاحا بهش چی میگفتیم تو بحث دعا؟ نفرین. میگیره، حتما هم میگیره، چون پروردگار نزد این دل هست. انا عند قلوب المنکسره، پروردگار نزد این دل شکسته است. یعنی انگار خود پروردگار داره دعا میکنه، نه اینکه بگیم خود پروردگار دعا بکنه ها، میگیم انگار داره خود پروردگار دعا میکنه. من نزد این دلم، یعنی اینکه دیگه نزدیکترین کس منم بهش. حواستون جمع باشه. حالا ببینید راجع به گریه کردن، این بحث رو دقت داشته باشید، مخصوصا آقایون جوانها، مخصوصا نوجوانان و جوانها، اینو از حالا تمرین بکنید. مدرسین خوب، معلمین خوب، اساتیدی که هستن، صدای ما رو در جاهای مختلف میشنون، هر کس هر زمانی که داره این سی دی رو گوش میکنه، این نوار رو گوش میکنه، صدای ما رو داره میشنوه، دقت بکنید، این تمرین رو با خودتون بکنید که بر این مبنا که شخص دعا کننده باید کوشش بکنه که دعاش با گریه همراه باشه. چرا؟ برای اینکه فرمودن گریه خودش سید آداب هست، یعنی آقای آداب دعا. عالی ترین ادب گریه کردن. گریه کردن یه خروار نمیخواد، حالا براتون عرض میکنیم. برای اینکه خود گریه کردن نشانه ی رقت قلبه، یعنی از سنگدلی آمده کنار، نشاندهنده ی نیاز و اخلاص طرفه. دعا با این حالات یک اثر دیگری داره. حالا روایاتو ببینی که اصلا خود گریه موجب نزول رحمت هست، موجب نزول برکات، موجب نزول نعمات هست و باعث اجابت دعاست. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام حضرت می‌فرماید که گریه و ترس از خدای تعالی، یعنی ترس از عذاب پروردگار، یکی از احسانها و رحمتهای خداست. اگر دارای آن شدید مغتنم بشمارید، یعنی فرصت و غنیمت بدونید، ازش استفاده بکنید و دعا کنید هر جا بودید تو هر حالتی. بعد ببینید چه مسئله ای که من بخونم میدونم هم شما ممکنه وقت باورتون نشه. عرضه شما خب حالا هر که هر جایی هست که صدای من میشنوه، خب سوای دیگران هست، یعنی الحمدلله در این زمینه انقدر اعتقاد داره که این حرفا باورش بشه، چون حدیث امیرالمومنین علیه السلام هست. ولی بالاخره خب حالا ما هم یه ضعفایی تو خودمون داریم دیگه. حضرت میفرماید که اگر دارای آن شدید مغتنم بشمارید، فرصت و غنیمت بدونید و دعا کنید که اگر در یک ملت، یعنی یک گروه و جمعیتی، کسی بگرید، خداوند متعال بر تمام آن ملت ترحم می‌فرماید. یک صلواتی بفرستید. این حرف بسیار بزرگ، ما اینو در روایات دیگه هم داریم و خیلی جالبه که در روایتی دیگه نظیر این داریم که یه مشت انسان گناهکار یه جا جمع میشن، هر کاری میکنن که مثلا توبه کنن گریهشون نمیگیره، هر کاری میکنن گریهشون نمیگیره. خب گناه وقتی میدونید وقتی زیاد میشه در انسان یه حالتی رو ایجاد میکنه، حالت تکبر، کبر، حالتهای دیگه که قلب رو قسی میکنه، یعنی احاطه میکنه، نمیذاره که این قلب عمل بکنه، روی چشم تأثیر بذاره، چشم مثلا گریان میشه. حالا این بحثی داره خودش. بعد اونجا میفرماید که یه مشتی جمع میشن، این روایتش هم در بهار هست، میفرماید که جمع میشن یه مشتی، عرض به خدمتتون که خدای تعالی رو میخونن، هر کاری میکنن گریهشون نمیگیره. یکی از اینها بغضش میگیره، این بازم گریهش نمیگیره، ولی حالت اقرورقت یعنی فقط چشش از داخل خیس میشه، اش توش جمع میشه، بازم جاری نمیشه. ولی چون این قطرات اشک ارزشمند هست اگرچه جاری نشده، خطاب خداوند این هستش که ملائکه شاهد باشید که من این فرد رو که اشک چشمش جاری شده و نتونست که اشک چشمش پر شده و نتونست که جاری بشه، او رو آمرزیدم، به احترام اون دوستای دیگرش هم تو این مجلس آمرزیدم. حالا امیرالمومنین میفرماید که اگه در یک ملت و جمعیتی کسی بگریه، خداوند بر تمام آن ملت ترحم میکنه. و لذا شما نگید که مثلا چرا در تهران عذاب نازل نمیشه، اینقدر گناه هست. خب گوشه و کناری وقت میبینید 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا 1000 تا 2000 تا 5000 تا آدم هم گریه میکنن. توی این 5000 تا بالاخره وقت میبینید 10 نفرشون با خلوص نیت دارن گریه میکنن دیگه. این حدیث که کشکی که نیستش، که امیرالمومنین داره میفرماد دیگه. به خاطر اون 5 نفر 10 نفر که بین اون گریه کنندگان دارن گریه میکنن، انشالله همه اون گریه کنندگان هم با اخلاص گریه میکنن. اگر نبود 5 تا 10 تا 20 تا 50 تاشون هست، خداوند به خاطر اونها به یک ملتی ترحم میکنه و اونها را از عذاب نگهشون میداره. دقت بکنید، این حدیث در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 111 بود از امام صادق علیه السلام. ببینید چقدر راجب گریه کردن ما حدیثای قشنگی داریم، چقدر گریه ارزش داره و چقدر دشمنان آمدن جوانهای ما، نوجوانهای ما، ماها رو از گریه کردن دور نگه داشتن. هی گفتن که آقا چرا گریه میکنی؟ بخند. خنده بر هر درد بیدرمان دعاست. اصلا اصل این شعر این نیست، اصلش گریه است بر هر درد بیدرمان. حالا میخونیم بر هر درد بیدرمان دعاست. اونا آمدن جاش خنده رو گذاشتن، برای اینکه این نوجوان و جوان هر چی میتونه از در خانه خدای تعالی دور بشه. امام صادق علیه السلام میفرماید که هیچ چیزی نیست، هیچ چیز، مگر اینکه برای او کیل و وزنی هست. کیل یعنی پیمانه و وزنی هست، یعنی در مقابلش وقتی که این چیز شما انجام میدید به عنوان اعمال عبادی، در مقابلش در پیشگاه خدای تعالی یک تطابقی هست که مطابقت میکنن، یه ارزشی رو میارن در مقابلش قرار میدن. مثلا شما دیدی الان مدارک رو هم دارن میبرن، میگن آقا ما میخوایم مدرک رو چیکار کنیم؟ معادل کنیم. میگه شما چند سال خارج درس خوندی؟ میگه 12 سال. میگه معادل فلان مدرک، مدرک حوزه رو میخوان معادل کنن. خب حضرت میفرماید که منظور حضرت اینه که هیچ چیزی نگی، مگه اینکه براش روز قیامت در عالم برزخ، قیامت در پیشگاه الهی، یک کیل و وزنیه، یعنی معادلی براش قرار میدن. مگر اشک چشم که یک قطره آن دریاهای آتش را فرو می نشاند. ببینید چقدر این اشک چشم چقدر مهمه. یک قطره آن دریاهای آتش را فرو می نشاند. این ترجمه عدت و دایی صفحه 136 هست. ببینید چقدر اشک چشم مهمه واقعا. از امام باقر علیه السلام اینا رو باید عمل بهش بکنیم، مخصوصا تو این سال جدید. حضرت می فهمد امام باقر علیه السلام در مکارم الاخلاق جلد 2 صفحه 111 حضرت می‌فرماید هرگاه بدنت بلرزه در آمد و اشکت جاری شد، حاجتت را بلا فاصله از خدا بخواه. همون موقع حاجتتو بخواه. هرگاه دیدی که بدنت بلرزه در اومد، یعنی دیدی که انسان وقتی که یه وقتای گریهش میگیره، خود بدن هم تحت تأثیر قرار میگیره در پیشگاه الهی، در مقام دعا، در مقام مناجات، اشکش جاری میشه. حضرت فرمود که امام باقر اصلا فرمود همون موقع حاجتو از خدای تعالی بخو. یعنی چی؟ یعنی حاجتت برآورده خواهد شد. حالا ببینید بعضی سوال میکنن که آقا ما زن مرد مخصوصا جوونا مخصوصا مردا، شما الان زنا رو مرد باید یک کاروان ببر کربلا، بگو اینجا نمیدونم مثلا اصحاب اینجا عبور کردن، همه ی زنا گریه میکنن، اینجا اصحاب امام حسین علیه السلام خوابیدن، همه گریه میکنن، اینجا اصحاب امام حسین علیه السلام صبح بلند شدن مثلا صبحونه خوردن، همه گریه میکنن، اینجا نمیشه به مردم مثلا قتلگاه دیگه این چیزا اینا، اونایی هم که من هم مدعی کاروانان مدیر کاروانان میدونن که مردا تو این چیزا نیستن، فاز عمومشون بیشتر رو مغز خانوما کار میکنن، میشینن برای اینا روزه و مصیبت میخونن. ما توی کاروانی رفته بودیم کربلا، این بنده خدا هی میخون، خب یه چیزایی هم در میورد واقعا خودش که صحت نداشت میخون، من بیشتر تو این فکر بودم که این از کجا اینا رو در آورده، تو این فکر بودم خب اصلا دیگه تو این وادی نبودم که این چی داره میخونه، میرفتم تو این فکر این از کجا اینا رو در آورده، یعنی یه چیزی که اصلا نیست تو مقاطع این، چند دفعه اینا رو خوندید گریه نمیکنه، هم جلو همه گفت فلانی خیلی قسی القلبی که تو گریه نمیکنی، تعجب میکنم که اینقدر با افراد متدین رفت آمد داری ولی خودت همچین اهل این حرفا نیستی. خب چیکار کن؟ اینا بیشتر خانوم ها اینجوری هم کار میکنن. ولی ببینید این روایتی که میخواییم بخونیم حاکی از اینه که یه وقت جوان چون مردها دست به گریهشون خوب نیست اما زنها دست به گریهشون خوبه، مردها یه مقدمه ای میخوان برای گریه کردن، بهانه ای میخوان برای گریه کردن، زنها عموما بدون مقدمه بدون بهانه، بهانه خیلی کوچیک، مقدمه خیلی کوچیک، خداوند خلقت و خلقشون کرده و اینا محسناتی برای زنها داره ها، نه اینکه بخوام بگیم ای به اون حسن، اصلا خداوند اینجوری خلقشون کرده، خلقت خانم ها خلقت لطیف خیلی عجیب، و اینم که میخوام اینجا عرض بکنم که واقعا انسان باید چقدر احمق باشه بگه زن با مرد برابرن، اصلا زن با مرد در هیچی برابر نیست، در انسانیت و اینکه انا بشرم مثل کن، من دماغ دارم تو هم داری من گوش دارم، اینا بحث ما نیستا، در خلقیات و روحیات اصلا زنها با مردها در هیچ چیز برابر نیستن، اگه برابر بودن اصلا کنار هم نمیتونستن زندگی بکنن، این خودش بحثی داره. حالا نگاه کنید ما میخوایم این مطلب رو جواب بدیم، یعنی یک سوال مقدر که آقا جوانی میگه مردی میگه آقا من هر کاری میخوام گریم نمیکنم، ما اینا میبینیم تو این کاروانای زیارتی هم میبینیم، طرف اومده همجوری نشسته، طرف گفتم به مدوه مثلا اینا رو هر جمعه اینو گیر نمیکنن، میاد یه وقت بعضی مردا رو میاره جلو گودال قتلگاه میاره، میگه جلو گودال قتلگاه، این همچی داره به پولا اون تو نگاه میکنه، بازم گیرش نمیاد، چقدر پول ریختن این تو، بعد هم اتفاقا همونجا هم سوال میکنه، همچی میگه فلانی این پولا رو چیکار میکنن، یعنی که نمیخوام بدن به ما، توجه کردی؟ من سوالم اینه که اگر من گریم نمیاد یا لازم خانوم هم باشم گریم نمیاد، حالا هر کی باشم چیکار باید بکنم؟ اتفاقا این سوال رو یه فردی از امام صادق علیه السلام پرسیده، خیلی جالب. پس ببینید سوال فقط برای ماها نیست، صدها سال پیش هم این سوال رو پرسیدن. سعید ابن یسار میگوید به امام ششم علیه السلام عرض کردم در هنگام دعا، یبن رسول الله در هنگام دعا گریه ام نمی آید. دقت بکنید آقایونی که حواسشون به منی حواسشون به من باشه، در هنگام دعا گریه ام نمی آید ولی تباکی می کنم. تباکی میدونید یعنی چی؟ یعنی انسان خودشو به گریه میزنه. بعضی وقت دیدین یک کسی داره روزه میخونه یا چیزی رو داره تعریف میکنه یا در روزه خونی که ما دستمونو میذاریم اینجا، خود بعضی دستشونو میزنن و فرصت استفاده میکنن یه چرتی هم میزنن. خب بعضی هم دستشون میذارن اینجا، بعضی هم مثلا اینجوری میکنن یا مثلا دستشون میزنن اینجا، بالاخره اینو بهش حالت تباکی، یعنی خود را به گریه زدن. خب تباکی یعنی این، به حالت گریه کننده خودشونو در بیارن، این میگن تباکی. میگه که من گریم نمیگیرم نه رسول الله ولی حالت تباکی میگیرم، یعنی خودم به گریه میزنم، مثلا دستام میذارم اینجا یا مثلا یه اوه اوهی میکنیم به قول ما گفتنی، ولی اشکی از ما جاری نمیشه آقا. به امام صادق علیه السلام، آیا یعنی خطاب به امام صادق میگه، عرضه میذاره که آقا جان آیا همین اندازه کفایت میکند؟ من تباکی میکنم ولی گریم نمیگیره. حضرت فرمودن که آری خوبه که تباکی میکنی، اگر گریت هم نمیگیره تباکیه رو بکن خوبه، اما کوشش کن اشکت جاری شود. حالا ببینی قیمت اشک چقدره. کوشش کن اشکت جاری شود، هر چند که به اندازه بال مگسی باشد. الله اکبر. به اندازه بال مگسی هم اگه شده یه اشکی از چشت بذار بیاد، هر جوری شده. حالا من این روایت رو یه متمم براش میزنم، یه مکملی تکمیل کنندهی براش میزنم از یه روایت دیگه، ببینید چقدر زیبا میشه وقتی روایت رو کنار هم قرار بدیم چقدر قشنگتر میشه. این روایت در کافی باب البکا صفحه 397 بود. ببینید قیمت عشق چقدره، بال مگس چقدره، خود مگس چقدره، بالش چقدره. یعنی انقدر گریه کردن در استجابت دعا موضوعیت داره که فرموده ان دعا کننده به هر کیفیت که ممکن است خود را به گریه وادارد. حالا ببین متمم این روایت رو میخوام بهتون عرض بکنم. اسحاق ابن عمار یک راویه، یکی از صحابی امام صادق علیه السلام هست. اینو گوش کنید چقدر جالبه. متمم اون روایت قبلی تو ذهنتون یادتون نره. او میگوید که من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که آقا جان چه بسا دعا میکنم و آرزو دارم که در حال دعا گریم بگیره، گریان باشم، ولی من رو گریه نمی آید، هر کاری میکنم گریم نمی آید، اشکم جاری نمیشه، چیکار کنم؟ بعد حالا داره خودش میگه، درد دلشو داره پیش طبیب حاذق و ماهر داره میگه. ببین چقدر قشنگ درد رو میگه تا درمانشو بگیره، نسخهشو بگیره. دقت بکنیم، چه بسا دعا میکنم و آرزو دارم که در حال دعا گریان باشم و مرا گریه نمی آید، و بسا هست که در آن وقت جمعی از خیشان خود را که وفات یافته اند یاد می آورم، پس مرا رقتی آرز می شود و گریان می گردم. آیا این گریه را وسیله قرار دهم و دعا کنم؟ اول توضیحشو بدیم بعد بریم سراغ پاسخ امام صادق علیه السلام. یادتون باشه کنار اون روایت قرار دادیم. ببین چقدر گریه کردن تو دعا موضوعیت داره و مهم هست، یعنی تسریع میکنه استجابت دعا رو، که حضرات دارن یه کاری میکنن که حتما طرف گریهش بگیره، یعنی نسخهشون یه نسخهیه که طرف برسه انشالله به گریه کردن اگرچه به اندازه بال مگسی باشه. طرف میگه که آقا من گریم نمیگیره، هی فکر میکنم دارم دعا میکنم، قرآن میخونم، فلان میکنم، عبادت میکنم، مناجات میکنم، یکی دیگه میخونه، من گریم نمیگیره. میگه چیکار میکنم؟ میگه که ابن رسول الله من میام یاد بابام که از دنیا رفت میفتم، یاد مادرم میفتم که از دنیا رفت، یاد کسانم که اینا جلو چشم یا در قربت از دنیا رفتن میفتن، چون یاد اونا میفتم میگه یهو گریم میگیره. گریم به خاطر مردن بابا ننمه، به خاطر مردن کسان و خیشانمه، نه به خاطر خدای تعالی. آیا این گریه رو میتونم وسیله قرار بدم و سپس دعا بکنم؟ حضرت فرمودن آری. دقت بکنید، آری با چه شرط؟ دقت بکنید، آری ایشان را به خاطر آر. اگه گریت نمیگیره بابا ننت که مردن، فامیلت، کسان، خیشانت، یک کسی دیدی فلان جایی که مثلا تصادف کردن مرده، خیلی ناراحت شدی، بچه یتیم شده، هر وقت یادش میفتی گریهش گریهت میگیره. حضرت فرمودن آری ایشان را به خاطر آر، چون تو را رقتی آرز شد. یعنی وقتی که دلت شکست دیگه جاده گریه باز شد، از برای خدا گریه کن و دعا کن. عجب جالبه واقعا، حدیث چقدر زیباست، چقدر زیباست. حضرت میفرماید که وقتی دیگه حالا اون رقت قلب درت ایجاد شد، قساوت قلب کنار رو داری، برای بابا ننت گریه میکنی یا برای اون بچه یتیمه داری گریه میکنی، جاده گریه که باز شد، حالا یهو توجه پیدا کن به سوی خدای تعالی، شروع کن برای خدای تعالی گریه کن، برای گناهانت گریه کن، در پیشگاه الهی گریه کن. همون اولین قطره اشک قاطی همین اشکا که برای بابا ننت بوده بیاد، اونجا باعث استجابت دعای تو خواهد شد، اون موقع دعا کن. اینم در کافی باب البکا صفحه 397. روشنی دل ز عشق دیده است، چه کسی بی عشق نوری دیده است. تا نشد گریان به دل فتحی نیافت، دیده گریان حجابش را شکافت. در دعای کمل شما چی میخونی؟ آخرای دعای کمل ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و حل بکا. خیلی فراز مهمی، یعنی پروردگارا مرا مورد مهربانی خودت قرار بده. اون منی که کی هستم؟ اون کسی، یعنی اون منی که سرمایه اش امید به توه و سلاح او بکاست، گریه است، ساز و برگش گریه است، سلاح و حل بکا. پس گریه میتونه سلاح بسیار کارا و برنده‌ای باشه. در دعای سبا در مفاتیح الجنان میفرماید که بار خدا یا روان ساز به هیبت خود، از گوشه های دیدگانم اشک های سوزان. یه کسی میخواست بره حج، اومد پیش یه عالمی گفت من میخوام برم حج، چی ببرم؟ اون عالم بهش گفت یه چیزی ببر که اونجا نیست. گفت چرا؟ به خاطر اینکه اونجا همه کمالات به حد اکملش هست، چیزی که تو باید ببری اونجا نیست، سوز دل و اشک روانت هست، اینو وردا ببر، از اینجا آماده شو برای اینکه بری اونجا دو قطره اشک بریزی. یکی از بزرگان جمله جالبی داره، میگه دنیا مانند خواب هست، آخرت مانند بیداری است. میگه اینجور که شما، ما داریم مثلا ما انشالله بحث خوابم که انشالله به مناسبتی مطرح بکنیم که حتما این کارو خواهیم کرد، اونجا هم براتون اینها رو میگیم که خانوم های ما هم دقت لازم داشته باشن، آقایون هم همینطور. مثلا یکی از مواردش اینه که هر کی تو خواب ببینه که داره گریه میکنه، تعبیرش این هستش که در بیداری انشالله یک شادی، نشاطی، خندانی چیزی خواهد داشت. این بزرگان میگن که آقا این بنده خدا که از بزرگان هست میگوید که پس حالا که اینطوره، تو در دنیا گریه کن، سعی کن مقداری گریه داشته باشی تا در آخرت تعبیر چی باشه برات؟ خندانی و نشاط باشه. مولوی میگه که گریه آدم را رهاند از اضطراب، شد ز وصل حور و حوا کامیاب. نوح زشک و نوحه، یعنی نوحه میکرد، گریه میکرد، نامش نوح شد، باب رحمت بر رخش مفتوح شد. گریه کرد آتش گلستان بر خلیل، یعنی گریه او آتش رو در واقع گلستان کرد بر ابراهیم علیه السلام. گریه موسی را رهاند از رود نیل، گریه میکرد حضرت اون قنداقی که گشتودن رو رود بود، در رود جریان داشت، رو آب تا رفت، عرض بخدن گرفتنش بارگاه فرعون، تا نشد یعقوب چشمش عشق بار، نخل وصل یوسفش نامد به بار. یوسف اندر چاه اگر گریان نشد، پادشاه مصر جسم و جان نشد. چشم یونس تا نشد گریان دراب، کی برون آمد ز دریا چون حباب. گریه احمد را نبی الله کرد، گریه حیدر را ولی الله کرد. به یه صلوات که می‌ارسید. ولذا در سوره مبارکه حضرت مریم سلام الله علیها آیه 59 می‌فرماید که و ممن هدینا وجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا. یعنی اونایی رو که هدایت خاص کرده ایم، اونهایی رو که برگزیده ایم، هرگاه آیات خداوند بخشنده بر اونها خونده میشه به رو در میفتن، به حالت سجده قرار میگیرن، در حالی که از سجده کنندگان و گریه کنندگان میباشن. اینا هدایت خاص شدن، خیلی اینا مهمه. درباره ایمان آورندگان به قرآن کریم در سوره اسراء آیه 109 میفرماید و یخرون للاذقان یبکون و یزیدهم خشوعا. و به رو در میفتند و میگرین و بر خشوعشان افزوده میگردد. چه کسانی؟ کسانی که ایمان آوردن به خدای تارا و به قرآن کریم. ولذا پیغمبر اکرم می‌فرمایند که این حدیث و روایت در اعمالی صدوق هست، صفحه 351. حضرت می‌فرماید که بدانید که هر کس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد، در برابر هر قطره اشک او کاخی مروارید و جواهر نشان در بهش به او می دهند. در آن کاخ چیزهایی است که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده اوصاف آن را و به ذهن هیچ بشری نرسیده است. به به، برای گریه کنندگان در پیشگاه الهی. بعد امیرالمومنین علیه السلام می فرماید گریستن از ترس خدا دل را نورانی می کند و از خو گرفتن به گناه مسون می دارد. یعنی اگه آدم گناه رو بخواد استمرارن انجام بده، یه مسونیتی برای آدم ایجاد میکنه. اینم تو میزان الحکمه صفحه 536 بود. این روایت آخرم از امیر المومنین صلوات الله و سلامه علیه بخونین که حضرت فرمودن چشم ها نخشکید مگر بر اثر سخت دلی، و دل ها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد. در بهار الانوار جلد 93 صفحه 333. یعنی مواظب باشید گناه ها آروم آروم کار دست من و شما نده که رقت قلب رو از بین ببره، دیگه آرام آرام قساوت قلب بیاره و چشمها بخشکه. چشمها بخشکه، گریمون نگیره، اشکمون جاری نشه، دعامون با حجابهایی روبرو میشه، با موانعی روبرو میشه. چشمها اگه خشکید مشکل تو استجابت دعا پیدا میشه. ما نباید بذاریم در استجابت دعا مشکل به وجود بیاید. پس در خاتمه این بحث عرض میکنیم اگر میخواهیم دعامون زود به اجابت برسه، یکی از آدابش این هستش که انسان حتما حتما سعی کنه که یه قطره اشکم شده در مقام دعا، مناجات اینا هم که سر جای خود داره، در مقام دعا کردن یه قطره اشکم که شده از چشمش جاری بشه، یه کاری بکنه اشکش جاری بشه، فکر بکنه، حالا به هر صورت که تو این روایات خوندیم، یه قطره که جاری بشه، یه قطره هم ارزشش بسیار زیاد هست و باعث تسریع در اجابت دعا خواهد شد. اگه کسی میخواد دعای زودتر اجابت بشه، این کار رو حتما انجام بده انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.